أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما حققناه من النصوص الواردة في تفسير البسمله، بسم الله الرحمن الرحيم، عدة نقاط. الأولى أن الباء في البسمله للاستعانة وأيضا بمعنى بهاء الله، يعني الحسن الجمال الذي يملأ العين، دلت على ذلك عدة نصوص في المقام، ولا منافاة في إرادتهما عند استعمال واحد للفظ الباء. الثانية بينا وجه ذلك تفسيدا. الثانية أن لفظ اسم في بسم الله جاء في عدة نصوص مستفيضة بمعنى السماء والعلامة، والمقصود من العلامة علامة العبادة، ولا ينافي ذلك أيضا إرادة معناه الآخر المعروف وهو السمو والعلو، كما هو مقتضى عدة نصوص في المقام بلحاظ علو شأن واجب الوجود وعظمته. فالمعنى استعين بما لله من العلو والعظمة والسمو والكبرياء. فالإشكال بأن نفس السماء مأخوذ من مادة الوسم، وهو غير اسم، يعني لفظ اسم الذي يجمع على الأسماء بخلاف الوسم لا يجمع على الأسماء. هذا الإشكال مندفع بأن منشأ القواعد اللغوية و الصرفيه في كلمات علماء اللغه والصرف ليس الا كثره استعمال العرب لفظا في معنى او اخذ لفظ من مادتين او من اشعار العرب ونحو ذلك، كل ذلك ينشأ من الاستعمال، إما من طول الاستعمال أو كثرة الاستعمال أو استعمال في شعر أو نثر ونحو ذلك. وكلام الإمام عليه السلام أصدق شاهد على كثرة الاستعمال بين أقوام العرب في عهده وزمانه، كما أنه أيضا أصدق شاهد من أقوال الشعراء في تبيين مواد اللغات العربية ومشتقاتها وأوزاعها، أكون كلام الإمام أصدق شاهد. فحينئذ يكون كلام الإمام حجة على هذا الموضوع، يعني نفس الاشتقاق وكثرة الاستعمال. وعليه يمكن القول ويمكننا أن نقول به ان کلام الامامه نفسه دلیل علی قاعدت صرفیه، قاعدت اشتقاقیه، و هی نشأت لفظ اسم من الوسم ایضا مضافا الی نشأته من السمو من الوسم ایضا، و اشتقاق لفظ السماء منه یعنی من الوسم، و لا یدر ذلک کونه او کون جمعی سماد. فلفظ اسم ینشأ من منشأین من الاشتقاق احدهما السمو و الاخر الوسم، ولكن اسم الذي ينشق يشتق من السمو يجمع اسم على هذا الوجه لفظ اسماء، و الذي يشتق من لفظ وسم الذي يشتق منه السماء يسمى يجمع على السماوات ولا منافات بينهما. هذا هو مقتضى التحقيق عندنا. الثالث تفسير لفظ الجلالة بما له من المعاني كما سبق. الرابع أن المراد من الاسم في بسم الله الرحمن الرحيم ليس لفظه بل معناه، و معنا الاسم غیر مسمى غیر نفس المسمى، و الا لازم تعدد الالهه و الله، بل اكون حاکیا ان مسمى واحد بسيط جامع لجميع صفات الجلال و الجمال. و النقطة الأخيرة المستفاد من هذه النصوص أن معرفة الله حق معرفته لا يحتاج إلى تحليلات فلسفية والاستدلالات الدقيقة العقلية، لا بل يكون ربما يكون دليله الوجدان، وجدان الإنسان وإحساسه، عند إحساسه خطر الموت وعدم سبب لنجاته وقطع رجائه من جميع الأسباب لنجاته، حينئذ يجد في نفسه أن هناك من يقدر على نجاته، وليس تلك القدرة إلا الله تعالى. هذا حاصل ما يستفاد من النصوص. ثم يقع الكلام في الحمد لله رب العالمين، ذكر التبرزي للحمد والمده والشكر معانيها بما من الفرق بين هذه العناوين، ولنا كلام في ذلك. وأيضا في درس الرب ذكر خمسة معاني في مجمع يعني مجمع البيان لدرس الرب، وقلنا أنسب المعاني ما هو به معنا الذي بيده تدبير جميع امور العالم و جميع موجودات. و ايضا في لفظ العالمين وقع الخلاف في معانيها، معاني لفظ العالمين على عده معاني، بل انسب و احسن هذه المعاني جميع مخلوقات الله رب العالمين، يعني رب جميع ما يوجد في نظام عال في نظام الوجود في عالم الوجود. وهذا ثم يأتي الكلام في تفسير الروائي، الروايات الواردة في تفسير هذه الآية. عرض مكنم خدمت شما که از آنچه از روایاتی که در تفسير بسم الله گذشت ما به این نتیجه رسیدیم، یعنی ما حصلش این شد، یکی این که لفظ با در بسم الله الرحمن الرحیم برای استعانت است، و معنای دیگه بهاء الله که معناش گفتیم چیه. اینا از تعدادی از نصوص هر دو استفاده میشه، و ما میخوام بگیم که هیچ منافاتی در اراده هر دو معنا در یک استعمال لفظ با نیست، اما بالوضع کما این که استعانه هست اما بالقرینه که همین قرینه مقام هست که مقتضای اون مستعان، مقتضای مقام این است که اون مستعان او دیگه جامع جمیع صفات کمال و جمال هست و من تلک صفات همون صفات جلال جمال این است که بها الله، بها یعنی اون جمالش و اون حسنی که دیگه با نظر به اون جایی برای حسن موجود دیگر باقی نخواهد ماند. خب هر دو معنا رو میتونه اراده بکنه، خیلی واضح هم هست که بگد استعینو استعینو به من هوه فی حسنهی و جمالهی لا ادل له، به من هو عظیم فی حسنه و جماله، یه چنین معنایی رو میتوند که قصد بکند. این معنی چی آقا؟ نداره، هر دو معنا رو قصد بکند، هم درش معنای استعانه و از ان اشراب شده و هم به قرینه سیاه و به دلالت قرینه، قرینه هم منفصله داریم هم متصله، قرینه منفصله خود روایاته که تصریح کرده در تفسیر بسم الله و قرینه متصله هم قرینه مقام هست که اون مستعان هر مستعانی نیست، مستعان ذات قادر علی الادغ، ذات کامل مستجمع جمیع صفات کمال و جمال هست. بعد به دو قرینه ما یکی رنی قسمی رو به بعض اراده میکنیم، یکی رو به قرینه معنی نداره. عرض بکنم که دوم همین لفظ اسم هست که لفظ اسم هم ما به نتیجه رسیدیم که خب البته در نصوص مستفیزه که در چند تا صحیح هم هست و تو صحیح هم هست این است که لفظ اسم رو معنای سمه گرفته، علامت گرفته، یعنی اتسم و نفسی به سمت الله که عبادت باشد و معنای معروف دیگر که از مجموعه بقیه نصوص مقام و معنای دوم فهمیده می شد اون سمو هست، کبریا، عظمت، بعد بلندی مرتبه که اون هم معنای هست که خب معروف بین اهل لغت که از لفظ سمو گرفته شده. منتهای مراتب اینجا در که از وصم گرفته شده سمه، این دلیل بر این اشتقاق خود کلام امام هست که خب چونم تمام قواعد صرفی لغوی که ما در علم صرف علم لغت داریم، این دلیل اینها و منشأ اینها که کلمات اهل لغت هست، علمای لغت هست، اصل منشأ برمیگرده به کثرت استعمال که اینها واقف بودن و شیوع استعمال، کثرت استعمال و نفس شیوع این اشتقاق، اشتقاق هم به حسب استعمال باز منتهی میشد، به استعمال منتهی میشد و گاهی هم برای این اشتقاقات به کلمات اشعار عرب اینا استدلال میکنن حتی در معانی. لذا این ها شاهدش همون کیست؟ کلمات اهل لغت، علمای لغت. حالا امام معصوم در زمان خودش وقتی که مشتقه او اصدق و شاهد هست نسبت به علمای اهل لغت که منشأ اشتقاق بسم الله رو برای ما چی کرده آقا؟ بیان کرده. نتیجه این میشد که ما میتونیم بگیم و صحیح هست که بگیم لفظ از مشتق از دو ماده هست میتونه باشه، یه ماده اسم هست که همون سموب هست که جمعش اسماءه، یه ماده وسم هست که لفظ سمت، سمه علام، یعنی علامت ازش مشتق میشه و این جمعشی میشه سمات میشه، هیچ منافاتی بین هما نیست و استعمال لفظ اکثر از معنا هم که گفته میشد که این در بحث جاییست که دوتا لفظ، یه لفظ دوتا معنی وضعی داشته باشه یا حتی بالقرینه بالاخره ظهور داشته باشه، ما هم اینجا بگیم که این وضعش به وضعه، وضعش به چی است آقا؟ به ظهور معلقرینه هست. اون سما بهش به وضعه و وضعش هم به اصطلاح قرینه هست. قرینه چیه؟ قرینه خود روایت، قرینه منفسده هست در اینجا. تازه ما بالاتر از این اثبات میکنیم، میگیم به کلام امام خودش دلیل وضع اصلا، که یعنی میتونه مشتق از اون بشد. و علاوه بر این معنا هم مقتضای این روایات مستفیضه هم هست به این معنا. و اون معنای اول هم که اصلا مقتضای سیاق این هاست و مقام ربوبی است، که اون کسی که ما استعانت میجوییم اون به ما له من علو بالمقام سمو بالمقام و به ما له من الکبریاء والعظمه، ما از او داریم چیکار میکنیم آقا؟ استعانت میکنیم. پس بنابراین استعمال یک لفظ و اراده دو معنا و یا از دو ماده اشتقاق بشد، این هیچ گونه محظور و مانعی چی آقا نداره، در صورتی که وضع یا قرینه ای در بین چی آقا باشه، دلیل باشه. بله، اینجا هم کلام امام همونجور که بقیه اهل لغت به ما خبر دادند و ما قاعده درست کردیم که منشأش اون اسمه، اینجا هم امام داره به ما خبر میده که میتونه منشأ این اسم، خود این لفظ اسم، صلاحیت این دارد، قابلیت این دارد که ازش سمه مشتق بشد. وقتی که ما میدونیم سمه از وصف مشتق میشد، میفهمیم از کلام امام که این اسم میتوند مبدأش وصف هم چی آقا باشه. کلام امام خودش دلیله و از ادبای عرب علمای لغت کمتر نیست در حجیت برای قاعده صرفی. نه، تعبد در امور به اصطلاح غیر احکام شرعی معنا ندارد.
یک نظیر هم ندارد.
نه، اشتقاق دیگه باطنی نمیخواد، که مسئله اشتقاق که میگرد اگه معنا میفرمود فقط باطنی بود، ولی چون در دست روایت صحیحه دارد اشتقاق داره یشتق، و حتی رابی سوال کرده اصلا از چی مشتق میشه، امام داره میفرماد، ما این رو میگیم که خود کلام امام دلیل است که میتونه مشتق بشه. و که عرب نداشته باشه، خب امام مخ عرب بوده و امام در زمان خودش این رو میگد، یعنی چنین چیزی هست و صحیحه، همین برای ما دلیله، کافیه. بله، جمعش سماک میشه، چون خود حضرت فرمود که یشتق و منو چی آقا؟ سمه. بعد اسم سمات الله خودشم جمع کرده، بس اینجا اینه، اونم طبق قاعده هست، اونم درسته، هر دو درسته و هر دو هم میتوند که مقتضای شأن ربوبی و اون مستعانی که جامع جمعی صفات هست بوده باشه، مانعی نداره. هر دو هست، عرض کردیم هر دو میشه، اونایی که اسما هست. بله بله بله، البته بله. خب، مطالب دیگری بود که ما در بخش عربی دوبار گفتیم. میرسیم سر آیهی که عرض میکنم که بله، الحمدلله رب العالمین. در اینجا لفظ حمد، مدح، شکر، چون قریب المعنا هستن، مد، حمد، شکر، لذا مرحوم طبرسی اومده همه اینا رو متعرض شده و فرق بین هم رو گفته. ایشون دارد که الحمدو و المدهو و شکرو متقاربت المعنا، و الفرق بین الحمد و شکر، و الفرق بین الحمد و شکر ان الحمد نقيض الذم، یعنی مثل مدح و ذم میگیم ایشون حمد رو نقیض چی گرفته؟ ذم گرفته. کما ان المدح نقيض الهجاء، هجاء یعنی بدگویی کردن نسبت به کسی، در مقابلش خوبگویی کردن که این میشه چی آقا؟ مدح. بله. و شکر نقیض الکفران. خب آیات هم، آیات شریف قرآن هم همه اینجوره که اشکرولی ولا تکفرون، توجه فرمودید؟ بله. اون وقتش و یقالو الحمدلله شکرن، اینم گفته میشه فیونسب و شکرن علال مصدر، که اینجا به معنای این که از باب شکر، شکرن یعنی من اجل شکر احمد الله تعالی، این حمد رو میکنم که در مقام شکر به خاطر دایی و غرض شکر خدا رو حمد رو میکنم، که میخوام شکر بکنم حمد بکنم. یعنی حمد وسیله میشه برای چی آقا؟ شکر. یک راهی میشه برای شکر. ولو لم یکن الحمد فی معنی شکر لما نسبه، اگر مناسبت نداشت حمد با معنای شکر نسبش نمیداد. چرا؟ چون شکرن به معنای وجه هست، مفعول لعجله میشه دیگه، شکرن دیگه، توجه فرمودید؟ یعنی ایشون میخواد بگن که باید معنای هم در شکر و بالعکس اشراب شده باشد تا اینکه بتونن این به اصطلاح مفعول لعجله واقع بشد، نصب بگیرد، اینو قرینه گرفته. فاذا کان الحمد یقع موقع شکر فشکر هو الاعتراف به نعمه مع ضرب من التعظیم و یکون بالقلب و هو الاصل و یکون ایزن به لسان، هم همین جور و انما یجب باللسان لنفی تهمت جحود و الکفران و عمل مد فابل قول المنبه ان عدم حال الممدوح. مد که یعنی قول هست، اون اهم از عمل، این قول فقط که خبر از عظمت حال ممدوح میداد، ملغست ادهیه، این حاصل کلامشه. ما گفتیم که از کلامش استفاده میشد که اولا هم بین حمد و مد و شکر فرقی است با تقارب معنایی که دارن. فرق شکر با هم این است که این شکر اختصاص دارد به نعمت، بعد حمد یعنی معذرت میخوام اختصاص دارد به نعمت که همون اعتراف به نعمت است قلبا و به لسان. حمد چی؟ بله بعد نوشتیم که یفترق الشکر عن الحمد به اختصاصی به نعمه، یعنی شکر اختصاص به نعمت دارد، همین که عرض کرده بودیم، ولی شکر اختصاص به نعمت دارد و خود شکر عبارت است از اعتراف به نعمت قلبا و ایزن به لسان. اما حمد چی؟ حمد اعمون از این باشه، التفات فرمودید از اعم از این که در مقابل نعمت باشه، اهم از اعتراف به نعمته. لکن المد یختص بالقول المخبر ان ازم حال الممدوح که گفته ایشون، و این رو از کلام شیخ طوسی گرفته، عبارت شیخ طوسی رو هم ببینید دارد که به معنی الحمدلله از شکر لله خالصا، یعنی یکی گرفته غریب گرفته، دون سائر ما یعبد بهی یعبد به ما انعم الله علی عباده من ذروب النعم الدینیه و دنیاویه. و قال بعضهم الحمدلله ثناء علیه به اسمائی و صفاته، نه در مقابل نعمت باشد، نه به اسمائی و صفاتهی، این هم. و قولو الشکر لله ثناء علی نعمه و ایادیه، بس یه هر دو ثناء، اون ثناء در ثناء بر صفات جلال و جمال و عظمت ذاتی اوست، این هم. اما شکر چی؟ شکر همون سناس اما در مقابل نعمت هاشی. ول اولو اصحو فی اللغه لان الحمد و شکر یوز او کل واحد من هما موز صحابی. من اول چی بود؟ غریب بودم با هم دیگه دیگه، توجه فرمودید؟ میگه اون اصحه، نه اینکه در مقابل هم قرار بدیم حمد و شکر را، این قیل روشون قبول نداره. و یقال و ایزن الحمد لله شکرن، و این در کلام تبرسی هم بوده ایشون گرفته، ف اینم گفته میشن شکرن، این ف نصب شکرن الان مصدر یا نصب شکرن، لفظ شکرن نصب على المصدر ولو لم يكن في معناه لما نسبه ودخول الالف واللام فيه لفائده الاستيعاب. بعد اون میگه در خیلی در معنا نیست در اتفاق فرمودی. بله. فکأنه قال جمیع الحمد لله، یعنی لفظ الف واللام که آورده معناش این است که تمام حمد، هر حمدی که در تمکن بشر هست بتوند انجام بده، همه این حمدها برای خداست. لأن تالی مخ تالی دیگه نیست. بله. لأن تالی مخبرون بذالک، یعنی اون تالی این الف و لام مخبر به این هست که یعنی استغراق هست. وقتی که الف و لام در اومد، این تالی که هم باشد این استغراق رفاده می کند. ولو نسبه فقال حمدن لله، اگر چنانچه حالا نسبش بدهد بگید حمدن لله، افاد ان القائل هو الحامد فحسبه، دیگه این استغراق رفاده نمی کنه، فقط همین مقدار رفاده بکنه که این قائل دارد که حمد میکنه، همین فحسبه. و لیس ذلک المراد، و لذلک اجتمعت القراء، یعنی اجمعت القراء الا ذم الدال الا ما بیناه الحمد لله. بله. و تقدیر و قوله الحمد لله و اذا قولش اینه. بله. و اذا کان الحمد هو شکر، یکی شدن، و شکر هو الاعتراف به نعمه الا ضرب من التعظیم، فالمدح لیس من الشکر، و مد شکر نیست، اونی که با شکره، قرین شکره، قریب شکره، اون چی است آقا؟ حمده. مد نیست، مدح لیس من الشکر فی شیء، و انما هو القول المنبه عن عدم حال الممدوح مع القصد الیه، که یعنی اینکه برای اینکه قصد حمد ثنا دارد، که خودش خبر میده این مد از عظم اون ممدوح، یعنی این لفظ مد، واژه مد رو در جای به کار برده میشد که میخواد تعظیم بکند اون طرف رو. التفات فرمودید اینطوری، فلانی مدح سلطان کرده، مدح فلان کرده، اونجا نمیگن حمد فلطان سلطان کرده، مدح سلطان کرده، این حاکی از عظمشه. بله. حالا چون که خود صاحب مجمع هم اصاره لغات رو مسلط هست بیان میکنه، مثلا شیخ طوسی که خب اون اقدم خیلی، اینا چیزی از اهل لغت از شیخ طوسی مخفی نیست. شیخ طوسی خیلی، نه نه نه، در فقه کلن ما بعدن که میاییم در معذرت میخوام در تفسیر کلن ما به اقوال لغوی استدلال میکنیم، بعد کلام شیخ طوسی رو میگه شواهد میاریم، اما اینجا دیگه چون کلامشون خیلی جامع بود این دو بزرگوار به همین اکتفا کردیم، در جای دیگه اینجور نیست. عرض کنم که خب حالا میریم سر تفسیر روایی. تفسیر معذرت میخوام از شما، یکی لفظ الله که قبلا گذشت الحمدلله، لفظ رب، رب را میشون چند معنا ذکر کرده، ملاحظه میفرمایید از سید المطاع، المالک، الصاحب، المصلح، المربب، یعنی مربی، که خلیل اینجا آوردیم دارد که رببته، بله، و ربیته، حضنته، یعنی چی؟ یعنی که حضانت او رو تکفل کرده، المتکفل لحضانت شیئن موجودن، این میگن مربی هست، و ما به خدای تعالی هم همین معنا رو توصیف میکنیم که او حضانت همه موجودات رو متکفل هست بلا فرقن بین موجود دون موجود. عالمین را هم عرض کردم به معانی مختلفی آوردن، جماعتی از اغلا بعضی گفتن چون خودش دارد این رو، و دیگه جمیع مخلوقات، جمیع عالم، و اسم است برای اهل کل سنفی از هر عالم رو میگن عالمین مثلا، و چهارم هم این که مشتق از علامه هست، اصلا عالم از علامت گفته شده که گرفته شده، علا وجوه وجود ثانعی، عالم رو چون دلیل این نیست تمام عالم بر وجود ثانع، فلذا علامتیست، حتی بخاطر همین معنا گفتن که یعنی علامت گرفته شده بعد عالم. اون وقت خامس همین است که مشتق از علم باشد، به معنای اینکه مخصوص از عالمین، یعنی کل موجود یستعد للعلم، لتعلم، لتعلیم، که خلاصه این جن باشد و ملک باشد و انسان اینا. ولی اقوا و احسن این معانی اون وجه دوم هست. وجه دوم چی بود؟ جمیع المخلوقات عالمین، چون ما اونی که مقتضای شأن ذات مقدس حق هست این است که او تربیت کننده و مدیر و مدبر و مربی جمیع موجودات عالم هست، نه فقط انسان، نه فقط ملائک، همه موجوداتی که در نظام وجود و هستی چی آقا؟ هستن، هم از ملائکه و مادیات و غیر مادیات، روحانیین و غیر روحانیین، همه. و این عالمین، عالم، عالم وجود یعنی نظام هستی رب العالمین هست. بله بله،
عالم کل مخلوقات،
عالمین، بله، یه جمعی جمع هست اسم خود این عالمین، بله، یعنی افاده میکنه اهل عالم رو. عالم رو ما که میگیم به معنای خود موجودات هستی میگیریم، عالمین رو هم یعنی کسی که در نظام هستی هست، به این معنا میشه. جمع هست اما نه اون جمعی که به اصطلاح خود اون مفرد رو تکثیر بکند، که مثلا ما فرض بکنیم که عالم رو یک نظام هستی مادی بگیریم، عالم چون عوالم جمعش میشه عوالم دیگه، توجه فرمودید، عالم ها، اون عوالم با این عالمی فرق دارد. اون عالمی که جمعش عوالم هست مقصود یک نشأه هست، توجه فرمودید، یک نشأه، نشأه مادی رو یک عالم میگیرن، نشأه به اصطلاح وجود برزخی رو یه نشأه میگیرن، یه عالم، نشأه روحانیین و ملائکه اون یه نشأه هست، نشأه آخرت یه نشأه. خلاصه این هر عالم رو که معنای نشأه بگیریم جمع اون میشه چی آقا؟ عوالم. ولی عالمین که میگیم یعنی همه آنچه که در نظام هستی عالم چی آقا؟ هستند. مقصود اهل این عالم و نظام و موجود، همه موجودات. اختصاص به عقلا و استصحاب مستعدین للعلم و این در مقابل این اقوال دارم عرض میکنم، اختصاص به اینا نداره. و خدای تعالی هم ربوبیتش و تدبیرش اختصاص به خصوصی اینا چی آقا؟ نداره. الحمدلله رب العالمین. بس فرق بین عوالم و عالمین معلوم شده دیگه.
همین مثال اخیر از جفتاتی در عالم بنده نشه هست،
نه این خلاف آنچه راست که در استعمالات کثیر هست و کثرت استعمال علامت حقیقت میشه اگر به حد کثرت برسد. عالمین که گفته میشه در السنه در استعمالات به معنای همون اهل عالم، موجودات عالم گرفته میشه، بعد غیر از این معنا نمیکنن از عالمین. اونی که عوالم گفته میشه معنای متبادر و منسبق به ذهن و مورد استعمالش همون است که عرض کردم، غیر از این نیست. خب میرسیم سر این بعد خود این تفسیر ربایی. حالا ما در آیات وقتی که مفردات آیات رو که رسیدیم تحقیق کردیم، منش ما، منهج ما در کل این تفسیر اینه. بعد از این که مفردات رو بررسی کردیم یک ترجمه ایم از اون آیه چی آقا؟ قرار میدیم. ترجمه یعنی همون لفظ آیه رو به زبان خیلی سلیسر خودمون که میاریم دیگه. مثلا دادیم که این معنی آیه رو اینه الحمد و ثنا انما یختص بالله ده شکر نعمایی ولا یستحق غیره ذالک، غیر او مستحق این چی آقا؟ نیست. این لام اختصاص معناش همینه دیگه، بل انما یستحقه الله الذی هو رب جمیع اهل عالم الوجود. فقط اونی که رب چی است آقا؟ عالمینه، یعنی جمیع اهل عالم چی آقا؟ وجود، نظام هستی. بله هرچی از موجودات که هستن. این تا اینجا تفسیر روایت. دو سه تا روایت بخونیم. خب روایت مستفیضه وارد شده تفسیر این آیه که صحیح ابی بصیر است عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله الحمدلله قال الشکر لله فی قوله رب العالمین قال خلق المخلوقین. پس همین معنایی که عرض کردم رو همین اولین روایت دلالت دارد، یعنی عالمی رو معنای چی گرفته آقا؟ مخلوقین گرفته، یعنی اهل چی آقا؟ نظام هستی، اهل نظام خلقت، اهل نظام آفرینش، یعنی تمام آفریده ها مخلوقین. بله منتها نظام خلقت درسته که مخلوقه، ولیکن موجودات همه هستی اینا همه یک بر اساس نظامی خلق شدن، اون نظام خودش مخلوقه. اما وقتی که میگه مخلوقین، وقتی که اهل عالم رو عالمین رو تفسیر میکنیم، یعنی اون چرا که در نظام هستی آفریده شده اند بر اساس نظام هستی اساسه، این اساس آفریده شده، اما بر این اساس و نظام موجودات چی آقا؟ آفریده شده. مقصود ما این آفریده شده هاست. بله نه نه، اینجا مقصود اون خود نشأه نیست، اون نشأه قابلیت تربیت هم نیست اصلا، اون نشأه یک تقدیر الهی است، یک سنت پروردگار هست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا و تحویلا، اون نظام خلقت است، اون سنت الهی است. توجه فرمودید، آنچه از موجوداتی که آفریده شدن در این سنت بر اساس این سنت، اینها میشن کی آقا؟ عالمی. بله وقتی که چیز قابل تبدیل و تغییر نیست دیگه، قابل تربیت نیست که، تربیت این است که از یک حالتی به حالت دیگه ای رو بکند. سیرورت شی من حالت الى اخرى، تربیت یعنی این. نه اینا تربیت نیست آقا، دقت کنید آقا، وقتی که سنت الله قابل تبدیل نبود، قابل تقدیر نبود، یعنی خود اراده پروردگار هست که تعلق گرفته به این سنت و سنت هم قابل تقدیر و تغییر و از حالی به حالی چی آقا؟ نیست. این موجودات هن که قابلیت دارن از حالی به حالی و تربیت هم متقوم هست بر چی آقا؟ بر قابلیت الموجود لأن یسیر من حال الى حال اخرى. بله فرشته ها من اینجورن، مگه فرشته ها رو اعتاب نکرده؟ فرشته ها رو نرونده وزید فرشته ها رو بعد یا خب اینا اینجور هست که اینا قابل هر موجودی ما سوالله باشد، همه اینا قابل چی هستن آقا؟ تغییرن. همه اینا ذوالحاله هستن، حالت دارن، بله حتی بال دارن، خصوصیات دارن، بعضی ها درجات دارن، فرشته ها به عدد فرشته ها درجات هست، یعنی درجاتشون متفاوت هست، هم میکنن، تسبیح میکنن، تحلیل میکنن، این هست. بله ما که قائل هستیم که ماسب الله که موجودات ممکن هستن، هر ممکنی قابل تغییر چی آقا؟ هست. این به برهان عقلی ثابت شده و نشأه وقتی که خود اراده خود خدای تعالی خبر داده لن تجد لسنت الله چی آقا؟ تحویلا تبدیلا. آیا این که خدای تعالی عالم آفرینش رو وقتی که آفریده، اون قانونی رو که بر اساس اون قانون، مثل این که قانون جاذبه، این قانون رو وقتی که ارادش تعلق گرفته، این خود این قانون تغییر پذیر چی آقا؟ نیست. همون قانون تکوین که قانون نظام خلقت مادی باشد، اون میگیم نشأه. دنیا رو اگر به لحاظ مافی ها بگیریم، این میشه موجودات. اگر دنیا رو به عنوان یه قانونی بگیریم که در تحت این قانون که همه موجودات محکوم به این قانون باشن، اونه میگین نشأه. نشأه مادی یعنی قوانین خلقت مادیه، مادیات. اون دنیا چیزی غیر از این نیست. توجه فرمودید دنیا پس یکی به معنای نشأت هست که یعنی قانون خلقت مادیات، یکی هم مافی ها من الموجودات. بله چرا؟ اراده پروردگار هم در واقع از خدا ناشی میشد، اما اراده او وقتی که به قانونی تعلق گرفت که قدر باشد، این قدر قابل تغییر چی آقا؟ نیست، به خلاف قضا. قدر همون قانون هست، قانون خلقت مادی داریم، قانون خلقت چی آقا؟ روحانیین داریم، قانون خلقت برزخ داریم، هر نشئه قانون خودش رو دارد و قانون هم هرگز در هر نشئه قابل تغییر چی آقا؟ نیست. اونی که قابل تغییر موجودات تحت این قانون هستن، این موجودات قابل تغییرن. بله همینطوره. خب فرمود که فی قولهی، پس چی شد آقا؟ الحمدلله، قال الشکر لله، بعد رب العالمین، قال خلق المخلوقین، یعنی مقصود از عالمین در این آیه مخلوقین، موجودات مخلوق شده در اینا نظر تربیت دارن، چون اینا قابل تغییرن، قابل تربیتن. بله 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 ها، رب العالمین البته اینجا خب الان باید کمی نگاه بکنید، بدیم نگاه بکنیم ببینیم آیا این خالق المخلوقین هست یا اینکه خلق المخلوقین هست. خلق هم به من خالق، یعنی کسی که خلق کرده مخلوقین را، یعنی رب العالمین. الحمدلله رب نمیگید، مگه رب یعنی رب، یعنی خلقه، این خلقتش معنیم تربیت دیگه. ربون الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هدایت تکوینی هر موجودی، یعنی این خلقتی که مقصود حضرت این است که همراه با چی باشد آقا؟ همین هدایت تکوینی هست، و الا رب نمیشد. رب باید این هدایت تکوینی درش چی آقا؟ باشه، که من نطفه الا فلان فلان تا به شیخوخه. توجه فرمودید هر موجودی دیگر هم همینجوره، که از یک مرحله وجودی که حب و دانه هست تا یک درخت کامل با اون میوهش، اینا هر مرحله از این وجود خودش یک افاضه جدید میخواد، خودش یک خلقت جدید میخواد. این خلقتون بعد خلقه توجه فرمودید، این میشه خود همین تربیت، یعنی هدایت تکوینی میشه. خب در رب رو بله، حالا این در این روایات ما هر روایتی که تفسیر میکنیم توجیه میکنیم، خود به خود اون جهاتش مشخص میشه، معلوم میشه. اون رب معنای لغوی که نیست، اون که ما داریم اونجا مترجم، ما اونجا مفردات بر اساس لغت داریم بررسی میکنیم، ما تحقیق مفردات قرآن رو بر اساس چی هست آقا؟ لغت دیگه. اینجا علی ذوق روایات که میاد اینجا بیان بکنیم انسبه تا به لغت، اینجا انسبه. اصلا بنای ما در مفردات بر معنای لغوی هست. خب اینجا امام در مقام وعظ نیست، معنای مراد رو داره میفرماد، تفسیر دارد میکند. التفات فرمودید آقا، داره تفسیر میکنه، بیان مراد میکنه. بران بیان مراد اهم از معنای موزون له و معنای التزامی و معنای بطن و زهر و این هاست. ما میخوام بگیم کلام امام مقصودش اینه، ظهور در این دارد که خلق المخلوقین رو با رب بخوام ارتباط بدیم. اصل خلقت قطعا مقصود نباید باشد، متناسب با رب این است که همراه به هدایت چی باشد آقا؟ تکوینی باشد، که تربیت الموجود به این است که تکوینن او رو از مرحله به مرحله دیگه چی آقا؟ هدایت تکوینی کردن. مراد اهمه، بله مراد اهم، مراد اهمه از کردن. بله به قرینه بیان امام مراد برای ما کشف میشد، بطن آیه، زهر آیه. بله الرحمن به جمیع خلقه، اینم که در تمام روایت اومده، خیلی روایت داریم که رحمان یعنی که رحمتش نسبت به همه مخلوقات، رحیمم به المؤمنین خاصه، مالک یوم الدین، قال یوم الحساب، یعنی یوم الدین یعنی روز حساب، فردا روز جزا. و دلیل علی ذلک قوله و قالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، یعنی یوم الحساب. این کلام خود حضرت ایاک نعبد مخاطبت الله عز و جل و ایاک نستعین مثله، اونم مخاطب الله است. و اهدنا الصراط المستقیم قال الطریق و معرفت الامام. اهدنا الصراط المستقیم، صراط گفت یعنی طریقه، و صراط المستقیم وقتی که این صراط متصف میشد به مستقیم، اون مجسم این صراط مستقیم کی است آقا؟ امام. نحن الصراط، توجه فرمودید، و انتم الصراط الاقوم، اونی که راه معنوی کمال رو مجسم هست، وجود کی است آقا؟ امام. این بیان بسیار زیبایی فرموده. تا بعدن بیاد انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.